و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین طنین انداز خواهد شد. بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین. بشارت
و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پنجره ها رو به آسمان باز است، به بار حضرت باران که فصل اعجاز است. کجا قدم زده ای تا ببوسم آنجا را که بوسه بر اثر پات عین پرواز است. رسیده عمر و صبوری و طاقت آخر خط، بیا که روز وصال تو روز آغاز است. زمین بدون تو بی آفتاب مانده، ببین تمام پنجره ها رو به آسمان باز است. سلام بر مهدی وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
السلام ایها القائم المنتظر، السلام جهان دار بالا گهر، السلام ایها القائم المنتظر، السلام جهان دار بالا گهر، السلام جهان دار بالا گهر.
سلام به شما منتظران حضرت مهدی و مشتاقان حکومت عدل علوی. در این دقایق با برنامه بشارت در خدمت شما ایم تا با نگاهی به دانشنامی امام مهدی علیه السلام درباره امام زمانمون بیشتر بدونیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ، حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
دوستان، اصل قیام حضرت قیامی فکری و فرهنگیه و بیشتر مردم دنیا بر اساس حقانیت کلام و استدلال اون حضرت و نشونه ها و معجزات دیگه به ایشون ایمان میارن. اما برای برخورد با ظالمان و مخالفان یک جنگ بزرگ بین حق و باطل اتفاق میفته. در روایات به جنگ ها و نبرد های امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف اشاره هایی شده که نشون میده این نبرد به سادگی و در زمانی کوتاه به پایان نمیرسه و تا مدت‌ها امام زمان علیه السلام و حکومت اون حضرت درگیر مقابله با ظالمان و مخالفان لجوج و بی‌منطق خواهند بود. در برنامه هفته گذشته درباره نحوه قیام و جنگ‌های امام زمان گفتگو کردیم، اما درباره جنگ حضرت و مدت اون و به خصوص ابزارهایی که در اون به کار برده میشه سوالات متعددی وجود داره. در این باره به سوالهای مختلفی درباره قیام امام زمان علیه السلام پاسخ میدیم. یکی از این سوالها اینه که چرا فقط به امام زمان علیه السلام صاحب السیف گفته میشه؟ حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی، در برنامه این هفته بشارت به این سوال پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همانطوری که شما عزیزان در جریان این برنامه ها هستید، ما به اینجا رسیدیم که امام مهدی علیه السلام صاحب السیف است، یعنی شمشیر بر دوش و شمشیر به دست است. و این نه بدین معناست که به طور کلی ایشون اهل کشت و کشتار و خونریزی باشند، بلکه به این معناست که شمشیر و نبرد و جنگ رو به گاه نیاز استعمال میکنن. یک نکته کوچیکی را هم اینجا عرض بکنیم که مقصودی نیست که قیام حضرت حتما با وسایل ابتدایی و ابزار قدیمی جنگ هست، یعنی لزوما حضرت شمشیر به دست دارند. ما البته نمیدانیم در سالها و قرنهای آینده بشر چگونه خواهد جنگید، اما به این معنا هست که امام مهدی علیه السلام قیام و نبرد مسلحانه دارند. حالا میتونه ابزار و سلاحشون شمشیر باشه یا سلاح روز باشه. مقصود این است که امام مهدی علیه السلام دیگر تقیه و دست روی دست گذاشتن نخواهد داشت، اما به گاه نیاز. این رو از روایاتی که پیامبر اکرم و شباهتی که امام مهدی علیه السلام به پیامبر اکرم دارند استفاده می کنی. در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داریم که ایشون پیامبر شمشیرند، نه به این معنا که همیشه می جنگیدند، نه به این معنا که همیشه خونریزی می کردند، بلکه تا اونجایی که می شد از طریق گفتگو، احتجاج، برهان و کار فرهنگی کار رو پیش می بردند و هر جا که نیاز بود یا مشرکان و منافقان حمله می کردند پیامبر اکرم دست به شمشیر می بردند. امام مهدی علیه السلام هم این گونه‌اند. در برخی از روایات داریم که شورشیان رو ایشون مجازات می کنند، نه اینکه هر کسی رو و هر فردی رو، کسانی که با ایشون به جنگ میان. در برخی از روایات داریم که امام مهدی علیه السلام جفر سرخ دارند، جفر احمر، یعنی جفر خونین. این جفر خونین نه به این معناست که تمامی حرکت‌های ایشون با جنگ و خشونت همراهه، بلکه جفر به معنای یک کتاب علمی هست. منتها جفر خونین یعنی کتابی که احکام جنگ ایشون، احکام قیام ایشون، چگونگی نبرد ایشون رو برای ایشون فراهم میاره و به آگاهیش رو به ایشون میده، نه اینکه یک چهره خشن و خشونتگرا رو بخواد ترسیم بکنه. یعنی معیارهای ایشان در نبرد، قوانین و مقرراتی رو که برای شروع یک جنگ، ادامه یک جنگ، پایان دادن یک جنگ، رفتار با اسیران، رفتار با شورشیان، رفتار با جنگجویان لازم داره، در اون جفر سرخ هست. پس روایاتی که جفر سرخ رو میگه ناظر به این معنا هست. در برخی از روایات آمده که امام مهدی علیه السلام تا برکندن فتنه به جنگ ادامه میده. این چیزی نیست جز همون آیه قرآن، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. در برخی از روایات داره که مصداق اتم و اکمل و کامل و نهایی این آیه در زمان امام مهدی علیه السلام ظهور میکنه. آیه میفرماید با این مشرکان، منافقان، ظالمان بجنگید تا هیچ فتنه دیگر در دنیا باقی نمونه و دین به طور کامل از آن خدا بشه. هیچ کس دیگه دین و بدعت و شریعت خود ساخته ای نیاورد، هیچ اطاعت و فرمانی دیگر جز از خدا نرود. پس تحقق این آیه به دست امام مهدی یعنی این که امام مهدی برای یک امر جهانی بسیار بزرگ و گسترده قیام رو ادامه میده. حتی لا تکون فتنه، یعنی در زمان امام مهدی علیه السلام دیگه دشمن قدرتمندی بر زمین باقی نخواهد موند. حتی امام مهدی علیه السلام جزیه قبول نمی کنه، یا نبرد یا تسلیم در برابر فرمان الهی، در برابر اصل توحید، اصل نگرش توحیدی به عالم.
ای
همچنان صدای ما را از رادیو معارف می شنوید با برنامه بشارت در خدمتتون هستیم. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف فرمودند: وجود من برای اهل زمین موجب امان است، همان گونه که ستارگان برای اهل آسمان ها موجب امان هستند. بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و مسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های خیلی خواندنی در عرصه مهدویت کتاب سبک زندگی در حکومت مهدوی است. جناب آقای دکتر سید حسین اسحاقی کتابی رو نوشتن با عنوان سبک زندگی، اونم با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که ایشان تعریف و تمجید و از انسان‌ها خواستن که تجدید نظری در سبک زندگی داشته باشن، ایشان سبک زندگی در حکومت امام مهدی رو برای شما عزیزان در نظر گرفته و نوشته است. اولا شاخص‌ها و سبک زندگی در حکومت امام مهدی چگونه است؟ جهانی شدن حکومت حضرت مهدی، حاکمیت محبوب و کارگزاران مطلوب، نابودی باطل و تشکیل دولت کریمه، احیای سنت‌ها و از بین بردن بدعت‌ها، رشد عقول و تکامل اندیشه‌ها، پیشرفت فرهنگی و تربیتی، امنیت عمومی و فراگیر، عدالت گستری و ظلم ستیزی و عدالت اقتصادی در حکومت امام مهدی علیه السلام سبب می شود که مردم یک سبک زندگی خوبی داشته باشند. پس ما اگر به دستاوردهای دولت امام مهدی علیه السلام نگاه کنیم، می توانیم از اون آینده آرمانی و بسیار خوب الان سبک زندگی داشته باشیم. خب در زمان حکومت امام مهدی علیه السلام در بخش عمران آبادی چگونه است؟ چه فراوانی و چه توسعه‌ای در مثلا مسئله کشاورزی هست؟ پس ما هم در سبک زندگی خودمون به اون دستاوردها و الگوها توجه ویژه داشته باشیم. ما برای یک زندگی خوب نگاه کنیم که خوبی‌ها در حکومت امام مهدی چگونه است. امیدوارم که با مطالعه این کتاب یک سبک زندگی مهدوی در زندگی همه منتظران ایجاد بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
برنامه بشارت را از رادیو معارف می‌شنوید. اگه اسلام دین خشونت و زور بود، در قرآن برای اثبات حقایق این همه استدلال نمی شد. این همه درباره دو اصل اساسی اسلام، یعنی خداشناسی و معاد، روی دلایل گوناگون تکیه نمی شد. این همه متفکران و صاحبان عقل و اندیشه رو به داوری نمی طلبید و این همه سخن از علم و دانش نمی گفت. یک نظام خشن حتی هنگام توسل به زور هم موضع خودش رو با دلایل منطقی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مشخص میکنه. هدف اصلی امام زمان ارواح نافدا جنگ و خونریزی نیست، ولی اون حضرت برای از بین بردن فتنه به ناچار به جنگ و اقدام نظامی دست میزنن. حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی در این باره بیشتر توضیح میدن.
در اینکه فتنه چه معنایی داره، ما برخی مفسرانمون فتنه رو کفر دونستن، برخی شرک دونستن، برخی فساد و تجاوز و یاغیگری دونستن، ولی به هر حال فتنه همه اینها رو میتونه داشته باشه. فتنه یعنی این که انسانهای مؤمن امنیت نداشته باشن، یعنی صلح جهانی به اندک چیزی زیر پا بره، نقض بشه، یعنی اینکه مستکبران امنیت داشته باشند، مستضعفان و عدالت جویان نداشته باشند، یعنی اینکه مستکبران بر جهان مسلط باشند و هر کاری بخوان بکنند. هر گونه تسلط نامشروع یکی از مصداق‌های فتنه هست. پس مطابق این اصل امام مهدی می‌جنگند تا این فتنه‌ها از میان برود. البته عرض کردیم در برنامه گذشته، اینجا هم باز دوباره تأکید میکنیم که ابتدا امام مهدی علیه السلام گفتگو میکنن، مناظره میکنن، اگر مناظره سود نبخشید مباهله میکنن، مثل مباهله که پیامبر انجام دادن، آنگاه اگر همه اینها نتیجه ای نداشت به مقاتله میپردازند، البته اون هم با سردمداران فتنه. اگر پیروان این سردمداران فتنه بیان تسلیم بشن، امام مهدی همه اونها رو میپذیره. باز در روایت در برنامه گذشته داشتیم، امام مهدی حتی سفیانی رو هم میپذیره، منتها سفیانی خودش دوباره از بیعت بیرون میره. در برخی از روایات داریم که امام مهدی علیه السلام برخی از مدعیان ولایت رو گردن میزنه. اولا این گردن زدن به این معنا نیست که حتما حالا حتما گردن رو میزنن، یعنی کنایه از اینه که اینها رو اعدام میکنه، نابود میکنه، میکشه. اما چرا اینها؟ علتش اینه، چون شیعه و بسیاری از دیگر افراد محب اهل بیت علیهم السلام از درون ضربه خوردند، بسیاری از افراد در جامعه شیعیگری، در لباس دوستی با اهل بیت علیهم السلام، در لباس اظهار ولایت میان بیشترین ضربه ها رو به ولایت و به شیعه و به امام میذارن. امام مهدی علیه السلام نمیذاره این کار تکرار بشه، نمیذاره امام مهدی علیه السلام افرادی با دوز و کلک خودشون رو در صف ولایت مداران جا بزنن، در پوشش محبت اهل بیت به اهل بیت ضربه بزنن، در پیکره فرهنگ و معارف نبوی و علوی و جعفری و شیعی ضربه بزنن به اسم ولایت. در واقع این روایات میگن امام مهدی علیه السلام با کسی تسامح و تساهل نداره. امام مهدی علیه السلام حتی با کسانی که اظهار دوستی و مودت میکنن اما در واقع محب نیستن، در واقع شیعه انگلیسی هن، شیعه امریکایی هن، شیعه نفوذی هن، ستون پنجم کشور های دشمن هستند، با اونها با شدت عمل برخورد خواهد کرد. در واقع امام مهدی علیه السلام جبهه درونی خودشون رو تصفیه میکنن، نمیذارن مانند جنگ احد که منافقان از وسط معرکه عقب نشینی کردن و روحیه سپاه تضعیف شد، یا در جنگ صفین خوارج اومدن در لحظه های آخر پیروزی اومدن و شورش کردن و نذاشتن امام علی علیه السلام پیروز بشه، اینها بیان کار خودشون رو پیش ببرن. امام مهدی اینها رو شناسایی و مجازات میکنه. البته در همین روایاتی که این مباحث رو برای ما نقل کردن، مطالبی به ما القا میکنه این مطلب رو که قیام امام مهدی جای تناسایی و تنپروری و تنبلی و خون ندیدن و نجنگیدن نیست. در قیام امام مهدی علیه السلام باید مانند رزمندگان صدر اسلام با تشنگی ها، گرسنگی ها، سختی ها، روی سنگ ها خوابیدن، در هول و حراس بودن، سنگر رو خانه خود کردن، در مقابل آتش دشمن ایستادن، شهید شدن برادران دینی را دیدن، آتش گرفتن خانه و خانمان رو دیدن و همه اینها رو تحمل کردن داشت. قیام مهدوی همه اینها رو داره. مشخص قیامی است برای سرکوبی همه مستکبران و ظالمان عالم. البته که امداد الهی و دست غیب یاری میکنه امام رو، اما ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اول باید ما پا پیش بگذاریم، اول ما باید به یاری خدا بشتابیم، تا وقتی خدا صدق و استقامت ما رو ببینه فرشتگانش رو نازل بکنه و ما رو یاری بده و به ما بشارت بده که دیگه بیم و حراس نداشته باشیم. پس روایاتی که میگه قیام امام مهدی علیه السلام قیامیست پرخون، قیامیست پررنج، به این معناست که در اون نبرد و در اون جنگ با مستکبران و ظالمان نهفته است. یک قیام صرف فرهنگی نیست، اما مسلماً یک قیام فقط نظامی هم نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و نورید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم
همچنان صدای ما را از رادیو معارف می شنوید با برنامه بشارت در خدمتتون هستیم. شمشیرها همیشه کنایه از قدرت و نیروی نظامی بوده و هست، همونطور که قلم کنایه از علم و فرهنگ. یا از قدیم معروف بوده که کشور با دو چیز اداره می شه، قلم و شمشیر. همه اینها جنبه نمادین داره و مفهوم اون تکیه بر قدرت و استفاده از نیروی نظامی. ضرب المثل های بسیاری هم با همین موضوع در فرهنگ ما دیده میشه که در همه این تعبیرات شمشیر کنایه از قدرت و مبارزه است. همه اینها اشاره به جهاد و جانبازی و استفاده از قدرت داره و این گونه تعبیرات نمادین از شمشیر یا قلم در زبانهای مختلف فراوونه. این به معنای بیرحمی امام زمان علیه السلام و حکومت اون حضرت نیست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالهادی مسعودی، کارشناس مهدویت و از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام در بخش پایانی سخنانشون در این باره چنین میگن.
در برخی از روایات نسبت به امام مهدی علیه السلام نعوذ بالله بیرحمی و عدم ترحم نسبت داده شده. نه اینکه روایات این رو صریحاً بگن، بلکه برخی شبه افکنان از دل چند روایتی که در این معنا هست این معنا رو نسبت دادند به امام مهدی علیه السلام که یک نسبت کاملا نادرسته. روایاتی که داریم اینه که امام مهدی علیه السلام چنان با شدت با قریش که خیشان خود حضرت هستند تعامل میکنه که قریشیان میگویند این از نسل فاطمه نیست، این که با ما به این سختی رفتار میکنه، این مهدی، این از نسل فاطمه نیست، شخص دیگری است، خودش رو به جای امام مهدی علیه السلام معرفی کرده، چون اگر از نسل فاطمه بود لرحمنا، به ما رحم میکرد. خب جواب این، حالا گذشته از این که این حدیث‌ها ضعف سندی دارن، ضعف مصدری دارن یا ندارن، اینه که اساساً در بسیاری از قیام‌ها، در بسیاری از نهضت‌ها، خیشان سردار قیام، اقوام و وابستگان پیشوای قیام، اون آشنایان رهبر اون نهضت، بعد از مدتی تصور خاص خرجی بهشون دست میده. همین مطلبی که مقام معظم رهبری تحت عنوان خواص فرمودند، تصور میکنن چون ارتباط خیشی و آشنایی دارند با رهبر قیام میتونن برخی اقدامات رو انجام بدن، برخی ظلم ها رو روا بدارن، برخی تنبلی ها بکنن، برخی کمکاری ها بکنن و در جاهایی مانع اجرای عدالت بشوند. این روایات میگه امام مهدی علیه السلام اهل پارتی بازی و قمخیش بازی و این گونه امور نیست. اگر اینها هم بخواهند در مقابل قیام مقاومت بکنند، امام مهدی علیه السلام بدون توجه به این که اینها آشنا و دوست و همسایه و خویشاوندند، با اونها هم سخت خواهد گرفت. به عبارت دیگه، نباید افراد به دلیل حلقه های ارتباطی و وابستگی های خیشی و نسبی و سببی و نژادی با امام مهدی علیه السلام بخوان توقع مدارا و تسامح از امام مهدی علیه السلام داشته باشند. قیام مهدوی تسامح بردار نیست. اساساً امام مهدی علیه السلام می آید برای اینکه این بی‌عدالتی‌ها، این ناعدالتی‌ها را بردارد، برای اینکه قوم و خیش بازی‌ها، آشنا بازی‌ها، حق را زیر پا گذاشتن به نفع برادر و خواهر و پدر و مادر و همسایه، اینها را بردارد، برای اینکه حق را در همه جا حاکم کند. و دیگر برای امام مهدی تفاوتی نمی کند که آن کسی که جلوی حق و عدالت ایستاده است، قوم و خیش اوست، قریشی است، عرب است یا عجم است، بیگانه است، ایرانی است، شیعه است، اهل سنت است، خودش را جزو محبین اهل بیت جا زده باشد یا نباشد، برای امام مهدی تفاوتی نمی کند. اما هیچ یک از اینها به این معنا نیست که بدون هیچ محاسبه‌ای، بدون هیچ مناظره و گفتگو و احتجاج قبلی، امام مهدی علیه السلام شمشیر بر گردن همگان بگذارد. به هیچ روی به این معنا نیست. امام مهدی علیه السلام یک قیام محکم و استوار دارد، اما همراه با حرکت فرهنگی، همراه با حرکت سیاسی، همراه با حرکت‌ها و گفتگوهای اقناعی و همراه با عقل و شعور و منطق. به عبارت دیگه، امام مهدی علیه السلام مانند یک انسان و یک جریان انسانی سعی در گستردن عدالت در همه این کره خاکی دارد.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
ای عصمت بیکران فریاد کن، ای فریاد رس بیدار کن، ای صاحب شمشیر برنان آغاز کن، ای ساحل پیروزی ظاهر شو، ای مشعل علم و عقل نور باران کن، ای حامی قرآن و ندای عترت بیا، بیا و منتظران تشنه را دریاب و عاشقان بیقرارت را آرامش جان باش. مهدیا، میخواهیم به قله انسانیت برسیم، دستمان را بگیر، مگر نه این که تو باقی مانده جود خدا و از تبار حسین و دودمان کریمانی. ما به افق تابناک فروغ ازلی خیره می‌شویم و به امید آمدن روزهای شادی و لحظه‌های نورانی خود را از مهر تو سرمست می‌سازیم و دست طلب و ادب به دامان تو در می‌آویزیم و به تولای تو چند میزنیم. ما منتظریم تا در رکاب تو ویرانی ظلم و آزادی انسان را جشن بگیریم و سرود حمد را با آهنگ عشق دمساز کنیم. دوستان، به پایان برنامه بشارت این هفته رسیدیم. در برنامه امروز حجت الاسلام المسلمین عبدالهادی مسعودی به سوالات متعددی درباره قیام امام زمان ارواحنا فدا پاسخ دادند. به فضل و یاری خدا در برنامه‌های بعدی بشارت موضوعات دیگری رو در زمینه مهدویت بررسی خواهیم کرد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از تبار بهاری چگونه بی تو بمانم، شمیم عاطف داری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله نوری تو آفتاب حضوری، درخش صبح سواری چگونه بی تو بمانم، تو از سلاله